اتموسفیر زمین که اکسیژن در آنجا موجود نیست برای تنفس از اکسیژن استفاده کنه و یا همچنان بعض وقتا برای مریضانی که از اکسیژن هوا نمیتونه استفاده کنه برای آنها چی میکنه؟ از اکسیژن خالص استفاده میکنه. مثلا شاگردای عزیز زمانی که ما میبینیم بعض از مریض ها مشکلات تنفسی دارن، آنها نمیتونه از اکسیژن هوا به خوبی تنفس کنه، برای آنها چی است؟ اکسیژن در بالون های مخصوص موجود میباشه و از او اکسیژن استفاده میکنه به خاطر ادامه حیاتشان. و همچنان شاگردای عزیز شما میبینین که بعض وقتها در سوخت قمرهای مصنوعی و راکت هایی که به فضا پرتاب میشه همچنان از چی استفاده میشه؟ از اکسیژن. برای چی؟ زمانی که اکسیژن میسوزه سبب از این میشه که انرژی را تولید کنه. و همچنان شاگردای عزیز ما در اول هم گفتیم که اکسیژن برای تنفس حیوانات و نباتات چی است؟ یکی از ماده های حیاتی است که در اتمسفیر ما موجود است. ولی اگر در بعض حالت هایی که مثلا قبلا گفتیم مریضانی که از اکسیژن هوا استفاده نمی کردن، ما می توانیم از اکسیژن خالصی که در بالون ها ذخیره میشه از او استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که گاز اکسیژن چگونه یک گاز است؟ قسمی که قبلا ما هم خواندیم که گاز اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است. در منفی 183 درجه سانتیگرید به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگرید میرسه، منجمد میشه. اکسیژن در سوخت مواد کمک میکنه و بدون اکسیژن مواد چی است؟ نمیسوزه. سوال دومیتون ای است که اکسیژن در طبیعت با حالت مولکولی و یا هم حالت مرکب موجود است. قسمی که ما میگیم شاگردای عزیز، نه خیر، اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سومیتون ای از شاگردای عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ‌های اکسیاسیتلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول‌ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان، خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سیومیتان، اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نایتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روزش خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردک هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که گفتیم تیزاب ها مواد است که این های هیدروژن را در آب تولید میکنه. و همچنان القلی ها مواد است که ایون OH را در آب تولید میکنند. تیزاب ها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلی ها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد. معلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 الی 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم یاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاییم. ولی در این فصل نمک ها را کمی دقیق تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگرده عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل آیون منفی تیزابی آنیون و آیون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگرده عزیز نمک ها که از زمانی تشکیل میشه که یک و یا چند آیون هیدروژن تیزاب ها به وسیله آیون های مثبت یک فلز یا هم آیون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میگیم شاگرده عزیز شما میبینید نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هیدروکلوریک اسید و القلی سودیم هیدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه تشکیل میشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سودیم هیدروکساید تعامل میکنه چی را میسازه؟ نمک تعام یا سودیم کلوراید همراه آب میسازه و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیوم هیدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیوم کلوراید و آب را میسازه. معمولا شاگردای عزیز تعامل تیزاب ها با القلی ها را به نام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثی‌سازی یاد میکنه. قسمی که شاگردای عزیز در اول گفتیم زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازه؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگردای عزیز زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم، نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام آنیون را میگیریم. مثلا شاگرده عزیز سودیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پوتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از اون نام آنیونشان گرفته شده. ولی شاگرده عزیز اگر فلزات با والنس های مختلف همراه آنیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمان با او یو اس را میگیریم در نامگذاری زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. هیر قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه، مگه شاگرده عزیز در طریقه آیوپک که از اول نام فلز سپس ولانس فلز و ارقام رومی در بین قوس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه و در آخر نام آیون نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپک آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میدیم. در اول میاییم بالای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که از شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و برنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعداد از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سودیم نایتریت، که اینها چیست؟ در آب حل میشه. ولی بعض از اینها که از بسیار کم در آب حل میشه. مثلا چی را ببینین شاگرده عزیز؟ گچ را ببینین و همچنان کلسیم کربونیت، که اینها که هستن از جمله نمک هایی است که در آب بسیار کم حل میشه. و همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ حادی برق هستن. زمانی که شاگرده عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم اینها به ایون های مربوطه خوش چی میشه؟ پارچه میشه. و چی میشه شاگرده عزیز؟ ایون های آنها چی هست؟ دارای چارج های مثبت و منفی است. و از این خاطر ما میگیم که چی هست؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم حادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شاگرده عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنن. مثلا شاگرده عزیز نمک ها که از بوتیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگر ها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شاگرده عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. به طور مثال شاگرده عزیز تعامل اینها که از وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شاگرده عزیز باریم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی نمیسازه شاگرده عزیز؟ باریم سلفیت و تیزاب نمک میسازه. و یا هم شاگرده عزیز میبینین که سدیم کربونیت با کلسیم هایدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سدیم هایدروکساید میسازه. و امیده که شاگرده عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شاگرده عزیز میبینیم به اهمیت نمک های معاملی در حیات روزمره. در حیات روزمره شاگرده عزیز ما سدیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شاگرده عزیز در مورد سدیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرکب که از شاگرده عزیز به نامش چی مشهور است؟ به نام نمک طعام. و از سدیم کلوراید که از در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سدیم کلوراید که از شاگرده عزیز یک ماده جامد کریستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چی می باشه شاگرده عزیز؟ ایونی. در لابراتوارهای این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سدیم هایدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سدیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شاگرده عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور افار پیدا میشه. و که اینها را شاگرده عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور افار در اثر عملی چی به دست میاره؟ تبخیر. که زمانی که شاگرده عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چی را میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط عزیز میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدهیم. نمک طعام که از شاگرده عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هایدروکساید، سدیم کربونیت و عناصر دیگر، مثلا شاگرده عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هایدروژن که از شاگرده عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هایدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شاگرده عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرقها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در سال است. موجودیت بیشتر سدیم کلوراید در خاک‌های زراعتی که است برای نباتات چی شگرده عزیز مضر است و در صورتی که شگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشد تخریب آنها میشد. مقدار سدیم کلوراید که از در آبهای بسیار شور آبهار الا چند میرسه شگرده عزیز 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چی است به حد زیاد است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایون های مثبت القلی و ایون های منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود می آید. حال می آیم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولی تانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومی تان خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. با امیده که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این در شاگرده عزیز که میای صف هشتم تان خاتمه یافت. با امیده که شاگرده عزیز که میاره یاد گرفته باشین نقاط کلیدی تمام که میاره نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزی تان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل ورتگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگردان عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزاب های عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکوکسی تشکیل میشن. این مرکبات که از شاگرده عزیز به نام نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشن. استرها که از شاگرده عزیز، اگر آنها که هستن شاگرده عزیز، گروپ الکایل آنها بسیار کوچک است. مویی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرده عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرده عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی از گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است؟ که وصل است نامش میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او ای چی چی است تعویض است چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرده عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی است شاگرده عزیز؟ نامایشان در اول چی است؟ موازی الکایلشان نوشته شده و بعد از او شاگرده عزیز نام خودش و بعد از او پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی از شاگرده عزیز نام گذاری میشم. همچنان شاگرده عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرده عزیز این روغن چی است؟ مایع است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغن‌های چی است؟ مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرده عزیز؟ مفید. که روغن اولین چی است؟ یکی از این نوع روغن‌ها. شاگرده عزیز همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابون‌ها صحبت کردیم که صابون‌ها چی بود. صابون ها، نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزاب های شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتاب شماره در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگردای عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که از CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگردای عزیز گلوکوز میبینین که C6H12O است، و یا هم شاگردای عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگردای عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگردای عزیز، کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگردای عزیز؟ یک اسم نادرست است، اما برشان با کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگردای عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگردای عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگردای عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگردای عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدید شاگردای عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملیه چی از شاگردای عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگردای عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم با قند ها تبدیل میکنه. میبینید شاگردای عزیز، اینجا 6 کربن چی است؟ 6 اتم کربن دی اکساید با 6 اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب زیایی. و چی را ساخته شاگردای عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگردای عزیز، امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگردای عزیز به 3 نوع است که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای 3 قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها از شاگردای عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشن. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگردای عزیز میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که از تمامشان انواع قندهای یک قیمت است. که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب ها با قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است، به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دو سکرات یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگردای عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگردای عزیز؟ قندهای چندین قیمته با قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه که انها چی هستن؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگردای عزیز، ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگردای عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز. در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگردای عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز. که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره، و لکتوز یعنی قند شیر، و مالتوز چی بود شاگردای عزیز؟ یعنی قند جو که در چی است؟ در چاو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگرد عزیز مانند چیا، سلولوز و نشایسته که شما شاگرد عزیز معمولاً با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگرد عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که چیا شاگرد عزیز گلوکوز. گلوکوز چیا شاگرد عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگرد عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگرد عزیز دارای فرمول مولکولی 36-12-6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمت خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمت چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگرد عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه، به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگرد عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فروکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و فروکتوز میسازه. گلوکوز که از شاگرد عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با همدیگه در موجودیت نور و عملی فتوسنتز با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگرد عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگرد عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختن مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چی از شاگرد عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چی است در بدن؟ بسیار ضرور. ما به چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به عنوان بعدی ما که چی است شاگرده عزیز؟ سکروز. سکروز چی است؟ سکروز شاگرده عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چی است شاگرده عزیز؟ یک قند دو قیمت است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فروکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فروکتوز با همدیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فروکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسم به دست میاد شاگرد عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدا در آن چیز شاگرد عزیز چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فلتر میکنه و بعد از این که آنها را فلتر کرد در دیگ ها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شوه. قند خامی که شاگرد عزیز در اینجا به دست میآید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای این که قند سفید به دست بیاره، آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگرد عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگ های تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تبخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرد عزیز؟ سکروز را، که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگرد عزیز در غذاهای متنوعی در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین لحاظ شاگرد عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرد عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرد عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرد عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولاً 60% و در شیر گاو 2% لاکتوز وجود داره. لاکتوز نسبت به بوره دارای چی از شیرینی کمتر است. ببینین شاگردای عزیز، زمانی که لاکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی رو میسازه؟ گلوکوز و لاکتوز. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتون. که در کارخانگی شما چند سوال دارین؟ در کارخانگی شاگردای عزیز شما 3-2 سوال دارین. سوال اولتون کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال دومتون گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات مرکبات و عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این نهمه درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امیدی که درسای گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز، شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرده عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس شاگرده عزیز، از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرده عزیز، اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرده عزیز، در محدوده پریودها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرده عزیز؟ به شکل متناوب بزرگ میشه. با امیدی که شاگرده عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چیست. اگرچه شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی در صنف های دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چیست. آیا عزیزان درباره روابط کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز، نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود می آید. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شه، ما بین چی شاگرده عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگرده عزیز، ما میتوانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرده عزیز، ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرده عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امید که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرده عزیز چیست. حالا میاییم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چیست شاگرده عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم، نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرده عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی، مثلا شاگرده عزیز، رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگرده عزیز، آنها دارای چی هستند؟ نقطه ذوب و جوش هستند. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرده عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید ببینید شاگرد عزیز، سدیم کلرایت که از دارای نقطه ذوب با جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرد عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابطی که میبین و همچنان روابطی که میبین که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که از شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه برقره که بسیار یک چی است؟ بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که است معمولا چی است شاگرد عزیز؟ فاقد این مشخصه است. و همچنان شاگرد عزیز ترکیبات ایونی که است معمولا در آبها چی است؟ حل است. خب شاگرد عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چی است؟ سمبول های لویس که از شاگرد عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های ولانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگرد عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد. تا شاگرد عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های ولانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز برتون مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتون مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز، شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چیست؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی از شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینین شاگرد عزیز، اینها که هستن به ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های ولانس آن چی از برابر است؟ اینجا امی نقاط را که میبینین این چی را با ما نشان میده؟ تعداد الکترون های ولانس. مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون ولانسی داره که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های ولانس که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز؟ با کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز، به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی. توسط این سمبول ها ما میتونیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابطه است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز، سدیم را در نظر بگیریم. اونها که از یک الکترون ولانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون ولانسی. پس سدیم را شاگرد عزیز میتونیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز با کلورین به طور رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتونیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها رابطه کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز، لویس که از برای چی است شاگرد عزیز؟ برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز، آب را در نظر بگیریم. ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اوکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینن شاگرد عزیز، این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اوکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که از شاگرد عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون ولانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون ولانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرد عزیز، در کل سمبول های لویس چی است؟
یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های والانس، تشخیص والانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از سمبول ها ما می توانیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای والانس که والانس چی است؟ والانس یا ظرفیت کیمیایی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی از دست بده یا هم بگیره و یا هم آنها را چی کنه؟ به اشتراک بگذاره. و یا هم ما میتونیم که والانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان. شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز والانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چی کنه شاگرد عزیز؟ یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی است؟ بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز والانس را تعیین کنیم؟ والانس که از شاگرد عزیز معمولا بر اساس تعداد الکترون های والانسی چی از شاگرد عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیوم و سدیم دارای والانس چی است؟ یک. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای والانس دو است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز؟ تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز میایم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که است الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین این دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کل که از هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالانسی را تشکیل میده، اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میاد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به هم دیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دست میده، قسمی که قبلا هم گفتیم، و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. این بود درس امروزتان و امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا این درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان این است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرد عزیز عبارت است روابط از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان روابط کیمیایی را تشریح کنین، سوال دومتان والانس را تشریح کنین. ای با درس امروزیتان، در درس بعدی شاگرد عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای با درس امروزیتان، تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.